بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ادله وجوب حج از قرآن کریم است. اولین آیه که آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو بحثش مفصل عرض کردیم و گفتیم آیه نه تنها ظهور روشنی دارد در وجوب حج، آیه در مقام تشریع وجوب حج هست و ظهورش از سایر الفاظ قوی‌تر و آکد از حجو و اتمرو و اتمرو، از این تعابیر این ظهور بسیار ظهور روشن‌تری داره. اون وقت یک نکته‌ای هست که بعداً در بعضی از روایات بهش برخورد خواهیم کرد و اون این است که آیه میگوید لله علی الناس حج البیت. حج البیت اعم از حج و عمره است، یعنی این آیه فقط خصوص حج را واجب نمی کنه، کما اینکه در السنه و اذهان شاید بیشتر همین جهت هم در ذهن باشه. این آیه فقط حج مستلح رو واجب نمی کنه، اون چه که واجب می کند رفتن به بیته برای انجام مناسک. حالا این هم می تونه در عنوان حج باشه، هم می تواند در عنوان عمره باشه. فرق نیست چی فرق نیست. اگر بگفت لله علی الناس حج البیت، باز همین رو میگفتیم. حج البیت یعنی رفتن به سوی بیت و زیارت البیت، انجام مناسک. این حج البیت هم حج اصطلاحی رو شامل میشه و هم عمره رو شامل میشه. عرض کردم در بعضی از روایاتی هم که بعداً بهش میرسیم این مطلب تصریح شده در روایات. آیه دوم که میخوایم مورد بحث قرار بدیم این آیه شریفه بله جواب نیست، ما از آیه میخوایم وجود رفتن به حج را استفاده کنیم. بگیم آیه اصل وجوب رفتن به بیت برای انجام یک مناسکی رو دلالت داره. حالا قدر متیقنش این مناسکی که به عنوان حج ولو که عرض کردم اطلاق داره، حالا میخواد همین روی مقدار توضیح بیشتری عرض بکنم یا بگذارید در آیه دوم، چون این نکته ایست که در آیه دوم بیشتر بایدش توجه کنیم. در آیه دوم سوره مبارکه حج آیه 27 تا آیه 29 و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و تطهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر من کل فج عمیق. بله یأتین من کل فج عمیق. خب در این آیه می‌فرماید و اذن فی الناس بالحج. اولین اختلافی که واقع شده این است که مخاطب این اذن کیه؟ آیا مخاطب ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلامه؟ چون قبلش داره و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما بیت رو برای ابراهیم آماده کردیم. الله تشرک بی شیئا و تحر، اون تحر خطابش به ابراهیمه. آیه بعد و اذن، خب اینم اگر بخواییم قرینه سیاق رو مطرح بکنیم بگیم به قرینه آیه قبل، این و اذن هم خطابش به ابراهیمه، یعنی ابراهیم اذن یعنی اعلم الناس به وجوب الحج، اذن فی الناس بالحج یعنی اعلمهم به وجوب الحج، به این که اندر حج واجبون. یعتوک رجاله، اینها با پای پیاده میان تا دنباله آیه. خب تو بعضی از تفاسیر هم داره که وقتی خطاب به ابراهیم شد، ابراهیم هم رفت روی همین سنگی که الان به عنوان مقام ابراهیمه و دو انگشت مبارکش رو روی دو گوشش گذاشت و ندا داد ایها الناس عجیب و داعی الله، و بعد مردم هم لبیک گفتند و اصلا از همونجا فلسفه لبیک شروع میشه. این یک احتماله. مرحوم طبرسی در مجموع البیان این رو به عنوان احتمال اول نقل میکنه، و بعد احتمال دوم این است که مخاطب در این اذن رسول اکرم صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم ما نبی مکرم اسلام مخاطب در این اذن، یعنی ای پیامبر اذن به ناس دلحج. اون وقت بعضی از مفسرین این رو قائل شدن، عرض میکنم که و یه روایتی هم در کتب روایی ما هست در جلد چهارم کافی شریف صفحه 245 باب و حج نبی، روایت هم روایت سرنش صحیح هست، علی بن ابراهیم عن ابی و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود ان النبی صلی الله علیه و آله اقام بالمدینه 10 سنین، پیامبر در مدینه 10 سال موندن لم یحج، در این 10 سال هم حجی رو انجام نداده. فلما ما نزلت هذه الآیه امر رسول الله منادی ان عرض می شود که ان یعذن فی الناس، به منادیش فرمود که برو ندا بده در میان مردم که مردم حج انجام بدن. حالا تو بعضی از تعابیر دیگه این است که امر المؤذنین ان یؤذنوا بأعلی اصواتهم و ان رسول الله یحج فی عامه هذا فعلم به من حضر المدینه و اهل الموالی و الاعراب. خب ظاهر این روایت این است که این وعظن فی الناس بالحج مخاطبش رسول خداست، نه عرض میکنم که حضرت ابراهیم. ولی مجمع البیان میگوید که جمهور مفسرین اون قول اول را آمدن مطرح کردن که مخاطب ابراهیم بشه. خب وقتی ما یک روایت صحیحه و معتبره داریم که مخاطب به این آیه رسول اکرم هست، دیگه چه وجهی داره که ما بیاییم قرینه سیاق و دلیل رو مطرح بکنیم؟ مرحوم آقای طباطبایی قدس سره می فرمان چون آیه و از زنف ناس عطف به اون لا تشرک بی شیئنه. خب اولا جواب این است که این آیه مستقله، آیه و از زن به ناسب الحج به صورت یک آیه مستقل آمده، چه بسا واقعش واقع استینافیه باشه، واقع عاطفه نباشه. و بعدش می فرمان بعیدون من السیاق، عرض کردم یکی از مبانی که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر دارن اخذ به قرینه سیاق، میگن آیه قبل مربوط به حضرت ابراهیمه، لا تشرک بی شیئا تکر بیتی للطائفین والعاکفین و اذن فی الناس بالحج. ما روایت معتبر داریم که مخاطب این اذن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب لذا ما باید اصل به این روایت بکنیم و خود همین باز یه قرینه می شود در این که ما در قرآن نمیتونیم بریم سراغ سیاق، بگیم آقا باید سیاق رو قرینه قرار داد. مخاطب پیامبر است. حالا ببینید یه نکته ای رو قبل از این که دوم اجازه بدید نکته رو یادم نره، قبل از این که یک نکته فنی و اصولی بخواییم در مورد آیه عرض بکنیم، یه بحثی واقع شده که زمان تشریع حج چه زمانی بود؟ آیا سال ششم از هجرت بوده؟ مرحوم محقق در کتاب معتبر جلد اول صفحه 294 ایشون می‌فرماید فریضه حج در سال ششم از هجرت واقع شد و اخر النبی صلی الله علیه و آله الحج الی سنت العاشره، پیامبر 4 سال حج رو تأخیر انداخت. البته اونجا در ضمن این نظام مطرح میکنه که آیا حج یک وجوب فوری مضیق داره یا نه موثقه، چون یک نزاعیست که بعدا خواهیم رسید اونجا هم به این مطلب ما باید اشاره بکنیم. آیا اگر کسی مستحی شد حج بالفور بر او واجب است یا اینکه نه اگر موثق شد، اگر مستحی شد واجب موثق است؟ اونجا میگه شافعیه، بله شافعیه میگن موثقه و از قول اونا نقل میکنه و مرحوم محقق رد هم نمی کنه، میگه لأن فریضة الحج نزلت سنة 6 من الهجرة و اخر النبی صلی الله علیه و آله الحج الى سنة العاشرة من غیر عذرین، پیامبر اکرم حج رو تا سنه 10 من غیر عذرین تأخیر انداخت. خب این فرمان، البته این مطلب مرحوم محقق در معتبر رو با بعضی از افرادی که تاریخ تشریع رو ذکر کردن، کازرونی در منتقا به نقل مرحوم مجلسی میگه آیه تیمم، حدیث ارک، قضیه ازدواج زینب بنت جحش بعد از قضبه بن المصطلق، اینا در سال 5 واقع شد. بعد میگه و در همان سال فریضه حج نزول یافت و پیامبر آن را بدون هیچ مانعی تأخیر انداخت. میگه در سال 5، محقق میگه در سال 6، بر حسب این روایت معتبری که ما از امام صادق خوندیم در همون سال 10 بوده. نزلت میگه لم یهج، پیامبر 10 سال در مدینه بود و حج انجام نداد، البته عمره القضا رو انجام دادن، حج انجام ندادن، حج انجام نداد. فلم ما نزلت، این فلم ما نزلت ظهور در این داره که در سنه 10 آیه حج و اذن فی الناس بالحج نازل شد و پیامبر تأخیرم نداد. اینم یک نکته ای که در اینجاست. پس ما باشیم و این روایت ببینید آیون مرحوم آقای طباطبایی این نکته رو میدونی، من مکررم گفتم. حالا ببینید ایشون چرا در تفسیر به روایاتی که حالا یا مربوط به شأن نزوله یا مربوط به توضیح آیاته، چرا به این روایت استدلال نمی کنه؟ چرا معروف شده که ایشون تفسیر قرآن به قرآن داره، میاد بحث قرآنی رو مطرح می کنه، در آخر می فرمان بحثون روائیون که بیا مقصودشون اشاره بعضی از روایاته، یا اینکه ایشون حد الامکان تلاش کرده اون مفادی که در روایات هست از خود آیات قبلا استفاده کنه. ولی چرا به روایات استدلال نمی کنه؟ کسی از آقایون دلیل این رو می دونه؟ ابدا ایشون اصل اصلا خب در المیزان دارم عرض میکنم، در المیزان دارم عرض میکنم، ایشون در المیزان عرض میکنم به هیچ روایتی در هیچ آیه استدلال نکرده. آیه رو میارم، این آیه رو با توجه به آیات دیگر کاملا بررسی میکنه و واقعا چقدر نتایج دقیق و خوبی هم میگیرم. خوب یعنی نتیجه خوبی، ممکنه قابل مناقشه علمی باشه. و بعدش هم میفرمان بحثون رواییون، اما اینی که میاد آخر بحث روایی رو میاره یا برای این است که به این روایات هم مطابق با همین نتیجه است که ما از آیات گرفتیم، یا میخوان یه اشاره کنن اونم باز همه روایات رو نمیدن به بعد از روایات اشاره میکنن. علتش اینه، علتش رو ما قبلا وقتی در اصول بحث خبر واحد رو مطرح کردیم و آیون خواستید اونجا به نوارای ما مراجعه کنید، یک نزاعی وجود داره و اون نزاع اینه که آیا خبر واحد در غیر از باب احکام حجیت داره یا نداره. مرحوم آقای طباطبایی از کسانی است که این مبنا رو داره، میفرماید خبر واحد انما هو حجت فی خصوص الاحکام. اما اگر یه خبری بیاد شأن نزول رو بگه، یه خبری بیاد فرض کنید یک آیه رو بخواد معنا بکنه، بیاد در باب اعتقادیات، بیاد اصلا خبر واحد در غیر باب احکام حجیت نداره. ما همونجا مفصل بحث کردیم، اثبات کردیم حجیت خبر واحد مطلقا خود از ائمه معصوم علیهم السلام هر خبری به ما برسه اگر واجد شرایط حجیت باشه، چه در احکام، چه در تاریخ، چه در اعتقادات، چه در تفسیر، چه در اخلاق، تمام اینها برای ما حجیت داره. و بزرگانی هم مثل مرحوم آقای خویی هم همین مبنا رو دارن که ما اتخاذ کردیم. بله خب این دیگه بحث جو عرض کردم، ارجاع دادم به اونجا مراجعه. نه بحث سمره واحده. پس ببینید حالا الان در همینجا ببینید سمره دقت کنید، سمره در همینجا ظاهر میشه. به مرحوم آقای طباطبایی عرض میکنیم خب شما میفرمایید قرینه سیاق میگه از ذنف الناس بالحج مخادم از حضرت ابراهیمه، روایت معتبره سند عرض کردم علی ابن ابراهیم عدی که یا صحیح هست یا حسنه، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیسابوری که علی تحقیق هم سقط عن الفضل ابن شازان نیشابوری جمیعا عن ابن عدی اومد عن معاویه ابن عمار، سند بسیار خوبه. اون وقت بیایم رو کنار بذاریم، خب طبق این روایت این عزم مخاطبش پیامبر اکرم هست. سمرش در همون وجوب فوری، عدم وجوب فوری. بله سمرش اینه، اگر کسی قائل شد که این تشریع هست در سنه پنجم یا ششم بوده و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من غیر عذرین تأخیر انداخته، میگه خب آقا اگر کسی مستدعی شد وجوب حج براش واجب هست، اگر از دنیا آمد باید بلافاصله براش حج بده، اما وجوبش فوری اینو نمیدونم که چه سوالیه، نمیدونم اینو. باید اینو ببینیم. حالا به چه دلیل این سوال شما؟ خیلی خوب، اون مورخینی که میگن از جنس ناطق الحجم سنه ششمه ایران همین رو میگن، یعنی این آیات مرد همین ساله ایران همین رو میگن. نه سوده بوده این من اون بله بله درست بله 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 ایشون مبنایی داره بله هر که هم طبق مبنایشون ایشون دو تا مبنا داره، یکی سیاق و حجت میداند، یکی خبر واحد در تفسیر و حجت نمیدونه. طبق این دو تا مبنا فرمایش ایشون درسته، ولی ما با هر دو مبنا مخالفیم. حالا نکته ای که وجود داره این است که ما الان برای چی میخوایم استدلال کنیم؟ ما میخوایم استدلال کنیم آیا حج واجب است در شریعت ما؟ ما الان برای شریعت خودمون میخوایم استدلال کنیم. اگر قائل شدیم مخاطب از ذهن ابراهیم علیه السلامه، آیا بین این قول و بین این که بگیم مخاطب رسول اکرم است فرق وجود داره یا نه؟ و اگر بودیم مخاطب پیامبر خودمونه، بحثی دیگه وجود نداره که این آیه دلالت بر وجوب حج داره. اگر گفتیم مخاطب حضرت ابراهیمه، آیا دیگه این آیه به درد استدلال میخوره یا نمیخوره؟ چی جواب میدی؟ کدوم مبنا؟ احسن تو ببینید، ما رو دو تا مبنا، یکی رو این مبنا که ما استصحاب شرایع سابقه را جاری میدونیم، اشکالاتی هم که در محلش گفتن سال گذشته بود یا دو سال گذشته مفصل در بحث استصحاب مرد کرد، این یک راه. یه راه دیگه که مهمتر از اینه و ما گفتیم با این راه دوم دیگه نیازی به استصحاب شرایط سابقه نداریم، اینه ما گفتیم دین اسلام مهیمن مصدق برای ادیان گذشته. با آمدن خوبی آقای نکته رو دقت کنید، خیلی نکته مهم نیست که متاسفانه خیلی ازش غافلن. با آمدن اسلام احکام شرایع سابقه نشد. اینی که مشهوره که اسلام آمد نفس کرد، ما یه خط بطلان روش کشیدیم. اسلام اصلا مسلمان کسی است که به ما انزل الى نبینا و ما انزل الى انبیاء سابق همه ایمان داشته باشه. یعنی مسلمان کسی است که به اونچه که در تورات واقعی آمده، به اونچه که در انجیل واقعی آمده همین الان مؤمن باشه. اول سوره بقره اونجا بگیم که بله اول سوره بقره آیات الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ما انزل من قبلک باید ایمان عرضه به اونها باشه. لذا ما در اصول من خواهش میکنم این بحث رو هم آقایونی که نبودن حتما مراجعه کنند. ما در اصول اونجا اثبات کردیم که اصلا احکام شرایع سابقه نسخ نشده، بله نبوت نبی گذشته با آمدن نبوت پیامبر خاتم تمام شد، ولی قاعده اینه احکام نسخ نشده الا مخرجه به دلیل. عکس اون چه که مشهوره، مشهور میگن همه چی نسخ شده الا مخرجه به دلیل، اگر دلیل بگه فلان چه ثابته. بنابراین طبق این مبنا ما اصلا دیگه نیازی به استصحاب شرایع سابقه نداریم. و واقعا سر این که خب حالا اگر گفتم آقا این عزن مخاطب حضرت ابراهیمه، آیا خدای تبارک و تعالی فقط داره یه حکایتی میکنه برای حضرت ابراهیم، برای پیامبر ما، که بله ما به ابراهیم گفتیم این کارا رو بکن، یا اینکه داره میگه دین ابراهیم این بوده، الان توی نبی ما و امت تو هم به اون چه که برای ابراهیم واجب بوده شما هم نسبت به او مکلفه. پس اینجا نتیجه چی شد؟ آقا چه ما مخاطب رو پیامبر خودمون بدونیم، چه مخاطب رو حضرت ابراهیم بدانیم، این آیه به خوبی برای ما یکی از ادله وجوب حج شد. و عرض کردم یک فرقی بین این آیه و آیه قبل که دیروز خوندیم وجود داره. دل لله علی الناس حج البیت، حج یعنی رفتن به سوی بیت و انجام یک مناسک، نه ظهور در حج دارد نه ظهور در عمره داره، اطلاق داره. حج البیت هم حج را میگیرد هم عمره را، و لذا بعدن یک بحثی واقع شده که آیا اگر کسی برای عمره، این عمره مفرده مستدیه، یک کسی استطاعت حج رو نداره، استطاعت بدنی حج رو نداره، فقط استطاعت بدنی و مالی و راهی برای یک عمره مفرده انجام بده، آیا این عمره برای واجبه یا نه؟ برخی از فقها، حالا اصلا من ندیدم، ولی میتونن به این آیه شریفه که بگیم آقا حج البیت را اطلاق داره، هم حج را میگیرد هم عمره مفرد را، بهش استدلال میکنن. پس این آیه لله علی الناس حج البیت اطلاق داره، اما و اذن فی الناس بالحج، این الف و لام الحج مخصوصا با اون دنباله های آیه که لیشهدوا منافع لهم، بحث هم حفاظه از ارشد مواقف و اینها، اینا دیگه همه قرینه روشن است که مراد از این حج همین حج مصطلحه، و دیگه اینجا این آیه شامل عمره مفرده نمیشه. یک نکته دیگر هم بگیم، لقائل نبی یقول که آقا یک قرینه بر این که مخاطب به این آیه ابراهیمه یعتوکه، چون ابراهیم رفت روی مقام، دست مبارکش روی گوشهاش گذاشت و اعلام کرد، اذن یعنی اعلام، اذان اصلا اعلام، اعلام کرد وجوب حج را. خب یعتوکه ظهور در این داره، یک کسی باید خودش در اونجا باشه، مردم از جاهای دیگه بیان. آیا میشه بگیم پیامبر ما با اینکه در مدینه بوده این به یعتون که سر میکنه؟ بگیم خب جواب اینه، بله مانعی نداره، پیامبر اعلام کرد و معذرینش که بگید به مردم من میخوام حج برم، یعتون که یعنی یعتون مکن، ولی همچین بر حسب این روایتی که داریم یک چنین توجیهی در اینجا داشته باشیم. اینم آیه دوم برای وجوب حج. حالا اگر سوالی تو انتهای بفرمایید.
این آیه بعدی
بله، به قرینه آیات بعدش، اینجا سیاق دیگه خوب دلالت داره، اینجا دیگه سیاق خوب دلالت داره. بله اینو قریبه خوبی هست کرد، قریبه که هم مراد از این حج یه چی فرق بود؟ ببینید بله ما یعنی منافاتی نداره، این حج هم بر ابراهیم واجب بوده هم بر پیامبر ما، ولی بخواهم بگیم الان اینجا داره دو مرتبه تشریع حج رو بیان میکنه برای مسلمان ها، و بعد بگیم آقا اصلا تمام عرض میشود که ما قبل از اینکه اسلام باشه میگن پیامبر بر چه آیینی بوده؟ میگه بر آیین ابراهیم حنیف بوده، منافات نداره هم در آیین ابراهیم باشه هم در آیین خودمون باشه، منافاتی نداره. بفرمایید. آقا ببینید من این نکته رو عرض کنم، ما وقتی بحث رو تموم میکنیم خودتونم فهم میکنید، بعد دیگه باید به یک نظری برسید که اگر از شما بپرسن آقا به نظر خود شما این آیه دلالت بر وجوب حج داره یا نه واقعا بتونیم بگیم بله دلالت داره یا دلالت نداره. بفرمایید.
چون بحث روایی کردیم من نظر علامه
ولی این سند از اونو قوی تره، این سندش خیلی محکم تره. خب حالا ببینید، نه حالا همین جوابی که با آقای حراتی عرض کردم، ببینید ممکنه ابراهیم هم مخاطب این خطاب بوده و اونی که در اونجاست که تلبیه، بله درست، برای من نکته خوبی هم آقای لطیفی گفتن تو کتاب علل الشرایع داریم که تلبیه از اینجا آغاز شد، الان مضمونش همینه، تلبیه از اینجا آغاز شد که ابراهیم فریاد زد عجیب و داعی الله و امر کرد به حج، مردم هم گفتن لبیک اللهم لبیک، میان از اونجا دیگه لبیک به عنوان یک واجب در حج مطرح شده. ببینید آقای منافات نداره بین اینها، تنافی نیست. یعنی ما نمیگیم اگر این خطاب به پیامبر بوده پس خطاب به ابراهیم هم نبوده، نه، چرا، او یه جای دیگه ایه و این فلسفه تلبیه هم همینطوره. ولی بحث در اینه که این آیه وقتی نازل شد آیا به عنوان حکایت به امری که خدا به ابراهیم کرد نازل شد یا اینکه نه همون امری که خدا به ابراهیم کرد به پیامبر ما هم فرمود، به پیامبر فرمود که شما اعلام کنید که مردم برن هر
در
چرا؟ پس چی؟ حالا بین اینا باید دونه دونه شو آقای نوری، باید دونه دونه شوش دقت کرد. علایل این آیه و با این روایت معتبری که در ذیلش آمده ما باید بگیم که مخاطب درش پیامبر هست. حالا دنباله آیه هم باید عرض شود که دید فردا انشاءالله آیه سلون آیه رو مهم بحث کنیم. بله آقای وعده ملحج و عمره لله رو مهم بحث کنیم انشاءالله.